السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. چند جلسه راجع به تولید صحبت کردیم، حالا یه مقدارم راجع به مصرف صحبت کنیم. قرآن راجع به مصرف چی میگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث مصرف. اسراف گناه کبیره است. دور ریختن نصف دیوان آب اسرافه. اینا که میگم گناه کبیره است، میگه اهلکنا المسرفین. دور ریختن نصف دیوان آب فتوای امام تو تحریرالوسیله، دور ریختن نصف دیوان آب اسرافه و اسراف گناه کبیره است. آیه ایرانی ها حفظن، کلوا واشربوا ولا تسرفوا. حالا روابط با دنیا، روابط با همراه با عزت، عزت متقابل مانعی نداره، اما وابستگی، خودباختگی، تقویت بیگانه، مصرف اجناس خارجی درست. اما آیات قرآن میفرماید لا ترکنو، لا ترکنو، تکیه ندید به چی؟ لا ترکنو الالذین ظلمو، الالذین ظلمو. این آیه قرآنه. به ستمگران تکیه نکنید. قرآن میفرماید فلن اکون ظهیرن للمجرمین، ظهیر تازا، زاد دستدار. لن اکون، فلن اکون، نمیشم، من نباید باشم، هرگز نیستم. ظهیر با زاد، ظهیر یعنی پشتیبان، للمجرمین، من نسبت به مجرمین یاور مجرمین نیستم. مصرف از اجناس خارجی، یه دلاری که ما میدیم هم ارزمون میشه، خروج ارز یعنی دلار، خروج ارز یعنی آبرو، هم ارزمون میره، بگید، هم آبرو میره، ارزمون میره، هم ارز میره هم ارز میره. در یه ماجرای پیغمبر تا دیوار تکیه داد، کسی آمد گفت این دیوار کیه؟ فرمود دیوار فلون یهودیه. خواست پاشه حال نداشت، همینطور کشید رفت به یه درخت تکیه داد، فرمود مسلمان تکیه به دیوار یهودی نمیدهد. قرآن میگه فلله العزت و لرسوله و المؤمنین. عزت یعنی چه؟ عزت یعنی نفوذ ناپذیر. ما وقتی هر چی جنس خارجی رو بیشتر مصرف کنیم، نفوذ پذیریمون بیشتر میشه. قرآن گفته مؤمن باید عزیز باشه، عزیز باشه، نفوذ ناپذیر باشه. خب تفاخر به اجناس خارجی کردن، این کالای مصرفی یه بستریه برای تهاجم فرهنگی. همینطور که در جنگ 8 ساله ایران بیدار شد و مقاومت کرد، در تحریم ها هم باید بیدار شیم و کمک کنیم. نگن ما اینا رو از پادر رو بردیم. اگر ایران از پادر اومد، همه حرکت ها میترسد، چون ما امام همه هستیم. ایران رهبر تمام کشورهاست در بیداری اسلامی. همه میگن دید ایران در مقابل آمریکا وقتی طوری هم نشد، تحریم های آمریکایی ایران رو نشکست. پیغمبر اسلام کنار مسجد یک بازارچه ساخت، فرمود مسلمان ها تولیدشون رو بیارن تو همین بازارچه، مصرفشون هم بیارن از همینجا، که نیاز به بازار یهود بگید استقلال اقتصادی. ممکنه بگید جنس خارجی شیک داره، چی رو به چی میفروشیم؟ گاهی وقتا انسان عزتش میشکنه برای چی؟ مثلا عروس میخواد بیاره، از همه بانکا قرض میکنه که مثلا اتاقش آرایش کنه. میارزه پلو رئیس بانک گردن خم کنی، پول بگیری، سود بدی، چه پلو عروس؟ عروس بگه حالا عروس هم چی نکنه؟ تو پلو همه ی عروس خودیه، رئیس بانک غریبا نسبت به عروس، تو برای چه پلو خودی پوز بدی از هر جایش تونستی قرض کردی؟ چرا میگن آریه؟ به آریه میگن آریه چون آدم وقتی میخواد بگیره باید آرش بشه. به آریه میگن آریه چون آدم گرفتنش آره میشه. خب پولی که میگیریم بیگانه رو شاد، جنس خارجی یعنی شاد کردن بیگانه، بسته خودی چقدر میارزه؟ حالا یه پارچه داخلی باشه یا خارج، چی شاد میشه؟ هر چی از خارج مصرف کنیم شاد کردن بیگانه، هر چی از مصرف داخلی کم کنیم یعنی قصه بیگانه. یعنی تولید کنندگان داخلی جنس رو دستشون میمونه، تولید کنندگان خارجی دارن با دنبشون فندق میشکنن. خب در مصرف کم مصرف کنین. قرآن فرمود قلیلا مما تأکلون، یعنی شما همیشه ذخیره داشته باشید، کم مصرف کنید. من این آیه رو قبلا هم گفتم ولی چون الان بحث مصرفه میخوام براتون بگم. در قرآن جمیل تکرار شده ولی جمال یه بار بیشتر نیست. جمال یعنی زیبایی. اینم برای گله میش گفته. خداوند تو قرآن یک آیه گفته که به مناسبت بحث مصرف میخوام بگم. قرآن میفرماد ولکم، برای شما، فیها، در گله میش، گوسفند، جمال و زیبایی است. حین تریحون، وقتی که میرن آغل، غروب برمیگردن طویله، و حین تسرحون، وقتی که صبح میرن صحرا. قابل توجه طلبه ها که تلویزیون هستن و اساتید دانشگاه و معربی ها و معلمین، اینو زیادی گوش بدید. این آیه رو ترجمه کنید. گله میش که میره طویله میره صحرا قشنگه. اینه چطور میخوایم بره ژاپن معنا کنیم؟ بره شرق. میگه خب میگه ما توپونیم. قرآن مال عربای اون زمان خوب بوده. الان دنیای پیشرفته. تمام قرآن شما یک کلمه جمال بیشتر توش نیست. همه قرآن یک جماله. اینم به گله میش. این همه زیبایی خدا به گله میش گفته زیبا. اگر یکی تو به شما همچی گفت چی میگی؟ کتاب آسمانی شما یه جمال توشه، اینم به گله بز. پیداست شما چوپونید؟ پیداست اصل شما اصل تمدن بگید نیست. اما جواب میگم نه. یکی میگم تدبر کن، خواهد میخوام توی آیه تدبر کن. خصوصیات گله میش چیه؟ یک، گله میش خودشفاست، روپا خودش را میره. دو، این جلمیش در حال حرکته، نمیگه تو طویله، میگه توریحون تسلحون، در راه رفتن به آغار، رفتن به صحرا. جمال در خودشفاییه، جمال در حرکته. سه، اینا حرکتش دست جمعیه، دست جمعیه. توریحون تسلحون جمعه، با هم میرن صحرا، با هم برمیگردن. چهار، حرکتشون هدفمنده. اصلا گاهی هم حرکت میکنیم ولی هدفمندیم. مثل جوانایی هستن یه زنجیر دست میان دمه چهار همچی میکنن، تمام تو شد همچی میکنن. خب این هم حرکته ولی هیچ خاصیتی، حرکتی که هدفمنده. پنجم، به هدف میرسه. اصلا خیلی ها هدفمند هستن، به هدف نمیرسن، به هدف میرسد، به هدف میرسند، یعنی میره شکمشو. هدفش مقدسه. شش، هدفش گلدمیش هدف داره ولی هدفش مقدسه، یعنی برای سیر کردن خودش میره. غیر از اینه که گلدمیش خودش تیر میکنه، برای صاحبش هم منافع میاره. منافع هم دو قیمه هست، منافع زود بازده، منافع فوری. شب به شب شیر برد میاره. هشت، منافع دیر بازده، شب به شب دیر بازده. هم هر شب شیر برد میاره، هم ششما ششما کرک و پشم و گوش برد میاره، هم زود بازده داره. نو، در منفعت رسونی، در منفعت رسانی منت نمیداره، منت نداره. ده، ساده میگیرد، ساده میگیرد، ارزشی پس میدهد. علف میخوره گوش میده، ساده میگیره، علف ارزون میگیره، گوشت گرون میده. ده. یازده، حرکتش دیگه تخصیصی ها نداره، حرکتش همراه با طبیعته، با طلوع میره صحرا، با غروب، یعنی حرکتش با طبیعته. حرکتی زیر مدیریته، زیر نظر یه چوپون میره، زیر نظر چوپون. حالا فهمیدید چرا جمال جمهوری اسلامی زیباست یا نه؟ اگر جمهوری اسلامی خودکفا شد جمال داره، اگر جمهوری اسلامی حرکت داره جمال داره، اگر حرکتش دست جمعی بود جمال داره، اگر حرکتش هدفمند بود جمال داره، اگر جمهوری اسلامی به اهدافش رسید جمال داره، اگر هدفش مقدس بود جمال داره، اگر منافع خودش رو تأمین کرد، اگر منافع آیندهش رو تأمین کرد، اگر منت نگذاشت، اگر کم خورد و زیاد داد، اگر یک رهبری، یک مدیری، زیر نظر یک مدیری بود، اگر همراهش همراه با طبیعت و فطرت بود. ولکم فیها جمال حین تریحون و حین، اصلا مزه قرآن رو نچشیدیم. دولت وظیفه چیه؟ وظیفه دولت هم من بگم، دولت به تولید کنندگان سخت کوش بیشتر حمایت کنه، چون قرآن میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین، اونی که جهاد میکنه ارزشش بیشتره، اون کسی که کارگر بیشتری رو به کار میبره، تولید بهتری، صادراتش، وارداتش، هر چه بیشتر سخت کوشتر است به او ارزش بیشتری بده. یک، به خاطر درآمد اجناس خارجی رو تبلیغ نکنیم. خود دولت جنس خارجی نخره، خود دولت جنس خارجی نخره. خب تسهیلاتی که میده و امتیازاتی که میده به تولید کنندگان نظارت کنه. خیلی ها به اسم تولید میگیرن جای دیگه خرج میکنن، از کالا سر دولت میذارن. من سراغ دارم یه گاوداری بود، البته سراغ دارم آدمی که اینو من گفت از رفیقش، نه که حال خودم مستقیم با یه واسطه، که اومدن به یه گاوداری گفتن شما از جا برو، این پول رو بگیر یه روز اینجا رو ما بده، ما مثلا فلان مسئول دیگه که مسئول وامن بیاریم این دامداری نشونش بدیم بفهمه که ما داریم تولید می‌کنیم، پول بگیریم بعد بیا پولش هم مال تو. از گاهی وقتا صحنه سازی میکنن، به دروغ یه گاوداری رو نشون میدن، میگن اینه، بعد کار دیگه میکنن، بعد تفصیلات نظارت کنن. یه خود از تولید کنندگان تشویق کنیم. چند تا خیابونا به اسم تولید کنندگانه؟ ما در کاشان حدود، بله من 70 سالمه تقریبا، حدود 90 سال پیش یک مردی کاشان پیدا شد، کارخونه آورد در کاشان، نساجی. ده ها هزار نفر را به کار واداشت در طول ده ها سال. چه اشکال داره یک کوچه خیابونی نجارم به اسم این تولید کنندگان؟ چند تا خیابون های ایران به اسم تولید کنندگانه؟ باید همچی تشویقایی هم بشه. گاهی وقتا مسئولین مملکتی ما اثر تیمی که یه تاجر پول داردشه اینو فلجش میکنن، میگن این میخواد پول دار بشه، پول بزنیم جیب این. عطب میگیم بابا بیزاری شکمه این سیر شه، یه نفر اول یه صد دفعه به کار میگیره. ما از این که حسادت داریم که این پول دار نشه صد دفعه میکنیم، خود این آقا که پشت میز نشسته ارزه نداره ده نفعه به کار بگیره، اما این آقا ارزه داره 200 نفعه به کار بگیره. ما میگیم اگر پول وام بدیم به این پول دار کنیم، از حسادت این که یک نفر پول دار بشه جلوه 200 نفر ایجاد اشتغالو چی؟ میگیریم. بابا اگر واقعا ارزه داره یک کار رو بکنه بهش اطمینان کنیم، گروگان، رهن، ضامن، هر کار محکم کاریتون رو بکنیم. اما گاهی وقتا میگه آقا تو حمایت میکنی از این سرمایدار. البته در عمر من از هیچ سرمایداری حمایت نکردم. یک، با عهدی هم رو کره زمین شریک نیستم. دو، اینو بدونه نه شریک نه شریک نبودم هیچ وقت در عمر با هیچ کارخونه داری مزرعه با هیچ چی شریک نیستم. اصلا علتی هم که موندم به همین خاطر موندم. گاهی هم میگم غلطی چی دارم، میگم هر چی دارم مال شما، با عهدی شریک نیستم. اما در این حال اینو میدونم گاهی کارمندای بانک میگن اگر به ایوان بدم پولدار میشه، میگه خب بذار بشه، میگه تو حسودی، خب پولدار بشه اول 50 رو برام سر کار میبره، از بغض اینکه این پولدار نشه 50 رو برام فلج میکنه. هستن استعدادایی که میتونن ایجاد اشتغال کنن، گیر آدمای حسود افتیدن. از اون برم به کارمنده دولا بگیم بازاری هستن، پول به اسم مرغداری گاوداری تولید میگیرن میبرن جای دیگه قرض میکنن. خب من حالا نمیخواستم بیش از این صحبت کنم، ولی دیگه من میخوام راجع به امام کاظم صحبت کنم، چون گفتن که این بحث برای شب شهادت امام کاظم پخش میشه. یه صلوات بفرستید. اشکال داره یه سلام بدیم به امام کاظم؟ هر که پا تلویزیون هست یه سلام بده به امام کاظم. به کاظمین: السلام علیک یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر رحمت الله و برکاته. یه سلام، یک زیارت. امام کاظم سرمایه گذاریش تو ایران بیش از جای دیگه بوده. یه امام رضا به ما تحویل داده که در سایه زندگی بودیم، یه حضرت معصومه، یه شاهچراغ. بسیار، اگر نگم اکثر، بسیاری از امامزاده های ما نسل موسی بن جعفر هستند. خدا یک امنیت کامل بر عراق حاکم کن که با آرامش عاشقان به زیارت این عزیز بروند. کلمه چرز بستن در مشکه، چرزم قیز، قیز یعنی سر رفتن. یعنی آدم وقتی جوش میاره باید خودشو نگه داره. حدیث داریم پهلوان او کسی می که وزنه بالا میکنه، پهلوان او کسی که وقتی جوش اومد خودشو نگه داره. خادم امام سجاد ظرف آب رو زد به سر امام سجاد، خراش برداشت یا درد گرفت. امام سجاد یه نگاهی به یک خادمه کرد، تا امام سجاد نگاشه خادمه گفت ول کاظمین الغیظ، یعنی ای ام زین العابدین عصبانی شدی خودت نگه دار. خب باش. گفت ول عافین عن الناس، عفو میکنم. گفت عفوت هم کرده. گفت ول الله یحب المحسنین، خدا نیکوکاران رو آزاد برو. یعنی سه تا جمله گفت، سه تا پوان گرفت. این رقمی تربیت میکردن. قرآن میفرماید که ادفع بالتی احسن، یه چیزی عصبانی کرد تو انتقام نگیر، غیبت رو کرد تو غیبت چه نکن، یه چیزی مالک اشتر رو نمیشناخت جسارت بهش کرد، بهش گفتن فهمیدی کی بود؟ گفت کی بود؟ گفت مالک اشتر. مالک اشتر بود، مالک اشتر مثل خیلی بالاتر از عمرا و سردارای امروز ما، مالک اشتر بازوی امیرالمومنین. گفت آخ خاکی به سرم شد، به این جسارت داره. خلاصه رفت پیداش کرد، دید رفت تو مسجد و گفت آقا ببخشید من به شما جسارت نشناختم. گفت اصلا من آمدم مسجد در حقیقت دعا کنم. ایوال کاظمین الغیظ. حدیث داریم هر کس غیظ خودشو نگه داره خدا در دنیا و آخرتش عزت میده. امیرالمومنین از امام حسین پرسید حلم چیه؟ مل حلم؟ فرمود چرم الغیظ و ملک النفس. پدر از پسر. امیرالمومنین از امام حسین پرسید حلم چیه؟ فرمود این که آدم جوش آورد خودشو نگه داره. چرم الغیظ لحظه ایه، اگر این لحظه در انسان عادت شد میشه حلم. یعنی اگر یه بار خودتو نگه داشتی چرم غیظه، دو بار، سه بار، اما اگر هر وقت جوش آورده خودتو نگه داشتی معلوم میشه نه از چرم غیظ داشتی، این ول کاظمین الغیظ شده. فوائدی داره چرم غیظ، خدمت شما بگم. ما چهار رقم آدم داریم. آدمی که دوست خودشو حفظ میکنه، دو. آدمی که دوست خودشو بی تفاوت میکنه، سه. آدمی که دوست خود را به دشمن تبدیل میکنه، چهار. آدمی که دشمن را به دوست تبدیل میکنه. یه بار دیگه: کسانی که دوست را نگه میدارن، کسانی که دوست را از دست میدن، کسانی که دوست را به دشمن تبدیل میکنن، کسانی که دشمن را چی؟ به دوست تبدیل میکنن. این هنر آخریه. به امام کاظم کسی جسارت کرد، از فامیل خلیفه دوم. امام سوار اولاغ شد رفت مزرعش، گفت نه یا نمیخوام بیای. امام گفت مشکل چیه؟ مشکل چه هر که ایوار است. گاهی ادفع بالتی که احسن. قرآن گفته اگر خودت نگردشتی همونی که عصبانی هستت که انهو ولی یون همین، انگار دوستت میشه. عرضه این است که چند تا دوست تولید کردیم. گاهی مخالفین ما نمیدونن به خاطر جهله، عصبانی هم بدین آره بدین این جهله. آمد به من گفت آج آقا من تو رو فکر کردم خوبی هستی، تو هم پوک در اومدی؟ گفتم چه کردن؟ گفت آقا زده دیم همچی کرده همچی کرده همچی کرده خوب کرده بودم از ما پسر ندارم. گاهی وقتا نمیدونه، رو ندونسته فکر میکنه این مال منه فشونده. افرادی که ناراحته هم خیلیشون نمیدونن توجیه بشن لجباز نیستن. با اینا یه جور و ازا خاطبه همون جاهلون قالو سلاما و ازا مرروب اللغوه مررو کراما. خود با اینا سازش که حال فشن هم داد هیچی نگو. این نمیدونه نمیدونه. گل شک داره. قرآن میگه آف شک داری جواب میدن اف الله شک کن این کن تون فیلم غیب به من البت. گاهی وقتا طرف شک داره، گاهی وقتا به خاطر حسادته. برادر یعقوب یوسف تو جنگ دارن به خاطر حسادت. با حسود چه کنیم؟ ببخشش. لا تفضی با علیکم الیوم. یوسف همه رو یه جا بخشید، حسود رو ببخشید. گاهی به خاطر حفظ موقعیته، برای که موقع چه حفظ کنه ظلم میکنه. گاهی در قالب کارشکنی حجب تضعیفه. خب اینا که رو درز و مرض رو علم و عمد دارن او حسابش اونجا میگه مغلوب علیه هم. پس مخالفین ما بعضی جاهلن ببخشید، بعضی شک دارن توجیه کنید، بعضی حسادت دارن باز ببخشید، جهل رو ببخشید، حسادت رو ببخشید، شک رو توجیه کنید. اما اونایی که رو علم و عمد و غرض هست اونا رو البته داریم وغلظ علیهم، لا تقعد معهم، باشون ننشین، باشون برخورد کن، اعرضنهم، پاشو برو. خب روز فتح مکه مسلمان شدن، امروز تلافی میکنیم، امروز تلافی میکنیم. پیغمبر قیدی رو فروکش کنیم. گفت میدونی چقدر اینا خاک سر سر شما رفتن، چقدر بلالها رو شکنجه دادن، امروز مکه پیروز شدیم، امروز تلافی میکنیم. الیوم یوم الملحمه. فهمون نه، امروز عفو میکنیم. الیوم یوم المرحمه، ما امروز به شما مرحمت میکنیم. نه ملحمه، مرحمه، نه ملحمه. ملحمه یعنی انتقام، انتقام. پیغمبر فرمود نه انتقام نه، عفو عفو. کاظم یعنی کسی که جوش آورد تو خونه ها، حالا شوبره یه حرفی زده ببخش دیگه، هی پیشو میگیره همچی کردی همچی کردی همچی کردی همچی کردی، بابا ول کن دیگه. یه خانم یه چیزی از ذهنش پرید بیرون، خب شوبر دیگه نه من بابا ول کن، چقدر بیگذشتیم. بسیاری از مسائل داخلی سر یه کلمه، سر یه برخورد، این چزمغز تو جامعه ما نیست. یه روز اول یه آقای مدیر قبول نداشته، این به درد نمیخوره، بی خود نصبش کردن پارتی بازی شد. این هم یه چیزی به گوش مدیر میزنه که فلانی تو رو قبول نداره، قبول نداره و تو دو ما دیگه. حالا بابا قبولت نداشته باشه، حالا اگر قبولت نداشته باشه باید مثلا از اداره بیرونش کنیم. اگر تحمل نداریم که یک مخالف تو اداره داشته باشیم. حالا خطش به خط سیاسی ما نمیخوره، نخوره. حالا میگه هر که خط سیاسیش خط ما نبود کافره، فاسقه. همه اونا فاسقن، همه شما عادلی. ما چجم غیظمون تو خانواده ها نیست، فتنه میشه تو اداره ها نیست. خیلی مشکل چجم غیظ. خدایا با آبروی امام کاظم به همه ما سعی سر و چجم غیظ مرحمت بفرمایید. امشب بیاد یه کاری کنید ثوابش رو هدیه کنید به امام کاظم، بگیم امشب به مناسبت ماه رجب، ماه رجب خیلی ماه مهمیه، در آستانه مبعث پیغمبر شهادت امام کاظم، من از دست فلانی عصبانی ام، بیا عصبانیت قرص بدید. بالاخره چند میلیون آدم پا تلویزیون نشسته، هر کدوم از دست یه نفر عصبانی هست. به خاطر امام کاظم ببخشیدش. چی میشه ببخشید؟ حدیثه امام فرمود اگر چزم قیس کنی خدا در دنیا و آخرت بهت عزت میده. برای که عزت دنیا و عزت آخرت بدیم، این گرفتاری های خانوادگی هر که با هر که عصبانیه بردش بده. والکاظمین الغیظ. و السلام علیکم و رحمت الله.